شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این برنامه خبری. درگیری‌ها در مصر از بامداد امروز شدت گرفت. طوفان شدید بخش‌های وسیعی از آمریکا را در نوردید. و یک منظومه شمسی جدید کشف شد. و در آغاز این بخش خبری نگاهی به آخرین تحولات در مصر. درگیری شدید میان موافقان و مخالفان حسنی مبارک که عصر دیروز شروع شده بود تا پاسی از شب همچنان ادامه داشت. در ساعات اولیه بامداد امروز درگیری ها شدت گرفت و صدای تیراندازی در میدان تحریر شنیده می شد. بنابر آخرین گزارش‌ها در درگیری‌های امروز صبح دست کم 4 تن کشته شدند. احتمال می‌رود شمار قربانیان درگیری‌های امروز افزایش یابد. درگیری‌های دیروز نیز 3 کشته و بیش از 600 زخمی بر جای گذاشته بود. وزارت خارجه ایالات متحده از همه شهروندان آمریکایی که در مصر حضور دارند خواست پس از پایان مقررات منع رفت و آمد شبانه فوراً خود را به فرودگاه برسانند و آن کشور را ترک کنند. درگیری‌های بامداد امروز در حالی روی می‌دهد که خشونت‌های دیروز با انتقادهای شدیدی از سوی جامعه جهانی روبرو شد. آمریکا خشونت‌های دیروز را بهت‌آور و منزجر کننده توصیف کرد و از دولت مصر خواست با عاملان این خشونت‌ها برخورد شود. دبیر کل سازمان ملل نیز خشونت‌های دیروز را غیر قابل قبول خواند. جان مکین نماینده جمهوری‌خواه سنای آمریکا نیز از حسنی مبارک خواست همکنون از قدرت کناره‌گیری کند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است ناآرامی‌های مصر می‌تواند منطقه را سالها دستخوش بحران کند. در خبری دیگر، طوفان شدید زمستانی بخش‌های وسیعی از 30 ایالت آمریکا را در بر گرفته و به لغو دست کم 6000 پرواز در روز چهارشنبه منجر شد. این طوفان که همراه با بارش برف و باران یخی است موجب شده بیش از 375,000 نفر از ساکنان ایالت‌های مختلف آمریکا با قطع برق مواجه شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار آمادگی دولت برای مقابله با پیامدهای ناشی از طوفان در آن کشور شده است. و خبر آخر این که ستاره شناسان از کشف یک منظومه شمسی جدید خبر دادند. این منظومه که به کپلر 11 نامگذاری شده 6 سیاره دارد که در مداری نزدیک به خورشید خود این منظومه حرکت می کند. 6 سیاره این منظومه که از کوچکترین سیاره های خارج از منظومه شمسی ما به شمار می روند دانشمندان را بهت زده کرده است. به این ترتیب ستاره شناسان تا کنون بیش از 500 سیاره را در خارج از منظومه شمسی ما کشف کردند.
اینجا رادیو فرداست.
و اینک می رسیم به پخش مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی میگوید کسانی که میگویند تورم در سال آینده به حد بحرانی خود خواهد رسید یا ناآگاهند یا بدخواه. تظاهرات میلیونی مصری ها علیه حسنی مبارک. نگاهی داریم به اقتصاد مصر در گفتگو با یک خبرنگار الاحرام. و الگوی توسعه اقتصادی چین، چرا به رغم شباهت نظام سیاسی دو کشور الگوی اقتصادی چین در ایران قابل اجرا نیست؟ و چند خبر اقتصادی هفته. پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
طرح تثبیت قیمت‌ها به اقتصاد ایران خسارت وارد کرده است. محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار به نقد قانون تثبیت قیمت‌های دولت احمدی نژاد پرداخته و اجرای آن طرح را برای اقتصاد ایران زیانبار خوانده است. طرح تثبیت قیمت‌ها در زمستان سال 1383 از سوی احمد توکلی از نمایندگان پرسر و صدای مجلس و شماری از نمایندگان با نفوذ ارائه شد که به تصویب مجلس رسید. برابر این طرح بهای حامل‌های انرژی و برخی دیگر کالاها تثبیت شد. این مصوبه مجلس قانون برنامه چهارم را عملاً نفی می‌کرد، چون بر پایه این قانون قرار بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی سالانه 20% بالا رود تا به تدریج به قیمت‌های جهانی برسد. اصولگراها در آن زمان در مخالفت با طرح محمد خاتمی رئیس جمهور وقت برای افزایش تدریجی و سالانه بهای حامل‌های انرژی در چارچوب برنامه چهارم توسعه طرح تثبیت قیمت‌ها را ارائه و تصویب کردند. اما پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه ها را با هدف حذف یکباره یارانه ها برای حامل های انرژی و آزادسازی کامل قیمت ها را ارائه کردند که از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت.
اجلاس فوق‌العاده شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی در پاریس تحریم‌ها علیه ایران را از دستور کار خود خارج کرد. به گفته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران، هیئت ایرانی شرکت کننده در این اجلاس توانست فدراسیون بین المللی را قانع کند تا طرح تحریم ایران از سوی این مؤسسه را از دستور کار خارج کند. آقای نهاوندیان کنار گذاشتن طرح تحریم ایران از دستور کار اجلاس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی را دستاوردی برای هیئت اتاق بازرگانی ایران ارزیابی می‌کند. به گفته رئیس اتاق ایران در این اجلاس نماینده ای از ایران هم به عنوان عضوی از شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی انتخاب شده است.
به گفته مقام‌های بانک مرکزی، بانک‌ها دست کم 40,000 میلیارد تومان معادل 40 میلیارد دلار از وام‌گیرندگان طلبکارند و بدهکاران به بانک‌ها یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند وام‌های دریافتی را باز پرداخت کنند. بر اساس برخی برآوردها، بدهکاری‌های معوق بانک‌ها حدود 25% از مانده تسهیلات آنهاست، در حالی که در استاندارد جهانی میزان بدهی‌های عقب افتاده حدود 5% از مانده تسهیلات است. کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این وضع را در گزارشی به رئیس مجلس بررسی کرده است. بر پایه این گزارش، مصرف وام‌ها برای هزینه‌های غیر قابل پیش‌بینی شده، بی اثر بودن ابزارهای تنبیه علیه وام‌گیرندگان بدحساب، رکود در بخش مسکن، دخالت استانداری‌ها و نهادهای فرابانکی و نبودن وثیقه ملکی معتبر در دست بانک‌ها از جمله علل اصلی افزایش مطالبات بانکی از محل تسهیلات اعطایی شده است. جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، دلیل عدم تمایل وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام خود را پایین بودن نرخ سود تسهیلات پرداختی می‌داند. به گفته آقای پژویان، از آنجا که نرخ سود در بازار آزاد بالاتر از نرخ رسمی است، برای بدهکاران بانک‌ها نپرداختن وام‌ها سودآور است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مطالبی درباره آینده اقتصاد ایران گفتند که جای تعمق دارد. بهروز علی شیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، میگوید تحقق نرخ 8% رشد اقتصادی نیازمند حداقل 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید عزم دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها جدی است و مخالفین که پیش از این پیشبینی یک شوک تورمی را داشتند، حالا که میبینند این شوک عملی نشده میگویند بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم. وزیر اقتصاد میگوید مطمئن باشید این مدت هم سپری می شود و ما شاهد تنش‌های تورمی شدید نخواهیم بود. از فریدون خاوند استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس پرسیدم آیا می شود پیشبینی آقای شمس‌الدین حسینی را قبول کرد که در سال آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود؟
بین بکار افتادن عوامل زاینده تورم و خود این پدیده تورم همیشه یه فاصله زمانی وجود داره که میشه اون رو در کوتاه مدت بررسی کرد، میشه در دراز مدت بررسی کرد. اوجگیری جهشی حاملای انرژی که کلیدش در دیماه گذشته زده شد و تأثیر غیر مستقیم این اوجگیری بر کالاها و همینطور بر خدمات انرژی بر به خصوص کرایه و حمل و نقل، بدون تردید نرخ تورم رو در کوتاه مدت بالا میبره. به نظر من این کوتاه مدت حد اکثر از اواخر نیمه اول سال آینده خورشیدی سال 1390 باید شروع بشه. به علاوه بخش بزرگی از یارانه نقدی که به حساب مردم ریخته شده برای تأمین نیاز اونها هزینه میشه، نمیشه از مردم خواست که این یارانه رو خرج نکنن، به خصوص طبقات محروم، و تزریق این مقدار نقدینگی در شریان‌های اقتصادی کشور نمیشه به تنش‌های تورمی دامن نزنه. این در کوتاه مدته، ولی در دراز مدت تحولات نرخ تورم ایران بستگی داره به عوامل دیگری که یکی از مهمترین اونها چگونگی اداره رشد نقدینگی هست طرف مقامات پولی جمهوری اسلامی. تا اونجایی که تا به حال اتفاق افتاده، معمولا به دلیل افزایش حجم نقدینگی در ایران تورم بالا رفته و من فکر میکنم که توزیع یارانه‌های نقدی با هدف جبران حذف یارانه ها خواه نخواه حجم نقدینگی رو به سرعت بالا میبره، اون هم در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی در ایران به یکی از پایین ترین سطوح خودش رسیده در سالهای بعد از جنگ با عراق. در این شرایط تنها اهرم مورد استفاده دولت برای اینکه از تنش‌های باز هم بیشتر در عرصه قیمت‌ها جلوگیری کنه بالا بردن حجم واردات است. این کار رو دولت آقای احمدی نژاد قبلا کرده، الان هم میکنه، ولی تنها نتیجه‌ای که به بار خواهد آورد اینه که رکود رو در ایران شدت خواهد بخشید، بدون اینکه بتواند از جهش تورمی طی ماه‌های آینده در ایران جلوگیری بکنه.
یعنی در واقع در پیش گرفتن سیاست رکود به بهای توقف و یا آهسته کردن نرخ رشد تورم. آقای شمس‌الدین حسینی میگوید که مخالفین دولت پیشبینی یک شوک تورمی رو میکردن، حالا این شوک دیده نمیشه، حالا میگن بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم و از این گفته نتیجه میگیرن که در حال هر انتقادی که میشه فایده نداره و ما در آینده شاهد تورم بالا نخواهیم بود. خب چه پیش زمینه اقتصادی آقای حسینی در نظر داره که این ادعا رو میکنه که تورم رشد نخواهد کرد؟
آقای حسینی و در مجموع دولت آقای احمدی نژاد بر دو اهرم میخوان تکیه بکنن برای اینکه جلوی افزایش تورم رو بگیرن. اهرم اول همونطور که عرض کردم اهرم وارداته که ادامه پیدا خواهد کرد، چون که اولویت اصلی دولت احمدی نژاد مسئله رشد اقتصادی نیست، مسئله اینه که از انفجار قیمت ها و در نتیجه ایجاد تنش های شدید اجتماعی جلوگیری بکنه و به نظر من در آینده هم تلاش خواهند کرد که موج واردات رو به ایران باز هم افزایش بدن. اهرم دیگه‌ای که اونها برش تکیه میکنن سیاست تعزیرات و وادار کردن واحدهای تولیدی به این هست که قیمت ها رو بالا نبرن. چطور امکان داره واحدهای تولیدی که مجبورن که از این به بعد هزینه بیشتری بپردازن برای حامل های انرژی مثل برق، مثل بنزین، نفت و غیره، چطور ممکنه که به زور اینها رو وادار بکنن که افزایش هزینه های خودشون رو روی قیمت کالاهاشون منتقل نکنند؟ اگر چنین کاری اتفاق بیفته، و در حال حاضر متاسفانه این وضعیت وجود داره، بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی میگویند که ترجیح میدهند کارخانه های خودشون رو تعطیل بکنن تا به این وضعیت ادامه بدن. بنابراین اگر اعمال فشار بر این واحدها ادامه پیدا بکنه در جهت وادار کردن اونها به پایین نگه داشتن قیمت یا ثابت نگه داشتن قیمتشون به رغم افزایش هزینه‌شون، و شکستگی بنگاه‌های اقتصادی شدت پیدا می‌کنه و موج بیکاری هم افزایش می‌یابد.
مصر بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشور عرب و خاورمیانه یک هفته است که متلاطم است و مردم با الهام‌گیری از رویدادهای تونس با تجمع در خیابان‌های شهرهای بزرگ این کشور خواستار استعفای حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور و اصلاحات سیاسی و حق رأی و آزادی بیانند. اسرائیل و جمهوری اسلامی هر کدام به شیوه خود از خطر و یا موفقیت اسلامگراهای افراطی در مصر میگویند، اما ظاهرا با موضع‌گیری‌های جمعیت اخوان المسلمین، جنبش آزادی‌خواهی در مصر در پی استقرار حکومتی مذهبی نیست و جمعیت اخوان المسلمین هم آنچنان که اسرائیل و جمهوری اسلامی میگویند توان تحمیل نظرهای خود را به مردمی که برای آزادی بیان و آزادی انتخابات مبارزه می‌کنند ندارد. در مجله این هفته نگاهی گذرا داریم به اقتصاد مصر و دلایل نارضایتی مردم مصر از حکومت حسنی مبارک. مصر با جمعیتی 80 میلیونی و وسعتی بیش از 1 میلیون کیلومتر مربع رهبریت دنیای عرب را در دست دارد. مصر در 5 سال گذشته به طور متوسط از رشد اقتصادی سالانه بیش از 7% برخوردار بوده است. تنها در سال 2009 میلادی و در پی بحران مالی جهان این نرخ به زیر 6% سقوط کرد. حجم سرمایه‌گذاری در مصر حدود 20% تولید ناخالص داخلی این کشور است. مصر با 25 میلیون نیروی کار دارای نرخ رشد بیکاری 10% است. تولید نفت مصر روزانه 680 هزار بشکه است که حدود 90 هزار بشکه آن صادر می شود. تولید سالانه گاز طبیعی در مصر در سال 2009 64 میلیارد متر مکعب بود که نزدیک به 9 میلیارد متر مکعب آن صادر شده است. مصر از صادرکنندگان برق هم هست و در سال 2007 از 814 میلیون کیلووات در ساعت 251 میلیون کیلووات در ساعت را صادر کرده است. مصر در سال 2009 میلادی 23 میلیارد دلار صادرات و در مقابل 46 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشته است. بدهی خارجی مصر حدود 30 میلیارد دلار است. نرخ تورم در مصر در سالهای گذشته حدود 11% بود و پس از 16% سال 2009 بار دیگر در سال 2010 میلادی به حدود 11% رسید. با مقایسه اقتصاد مصر با ایران، مصر برخلاف ایران از حدود 80 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در سال محروم است. اما به رغم این کم بود، رشد اقتصادی مصر در مقایسه با رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته بیشتر بود است و میزان سرمایه‌گذاری در آن به مراتب بیشتر از ایران است. میزان فقر در مصر بالاتر از ایران است و ایرانیان به رغم رشد کمتر اقتصادی کشورشان از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. شاید بتوان این تضاد را اینچنین توضیح داد که در ایران بخش عمده‌ای از اقتصاد زیرزمینی و در حساب‌ها و آمارهای رسمی کشور بازتاب ندارند. یکی از منابع درآمد مصر درآمدهای حاصل از گردشگری است. قاهره پایتخت مصر با جمعیت حدوداً 18 تا 20 میلیون نفر حدود 1/4 جمعیت این کشور را در خود جای داده است. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، شرکت‌های چند ملیتی مانند کوکاکولا، فولکس واگن و جنرال موتورز در مصر پس از ناآرامی‌های روزهای گذشته درهای خود را بسته و کارکنانشان را به خانه فرستادند. آمال اویزا، معاون سردبیری بخش بین‌المللی روزنامه الاهرام، به رادیو فردا میگوید فساد اقتصادی در مصر در چند دهه گذشته گسترشی شدید داشته است.
We need to talk first about rich Egyptian or this businessman circle surrounded by
باید در ابتدا درباره بخش ثروتمند مصر و اون گروهی که دوروبر نخبگان و رهبران سیاسی مصر هستن صحبت کنیم. از زمانی که حسنی مبارک به پسرهاش برای دخالت در پروژه های اقتصادی چراغ سبز داد، عملا اینطور شد که تنها کسانی میتونستن به پروژه ها و فعالیت های نون آبدار اقتصادی دست پیدا کنن که با پسران حسنی مبارک یا دوستان و خیشاوندان اونها ارتباط داشتن.
You can have whatever license for whatever trademark, big trademark of cars, of fast food. You need to have him as a partner.
به گفته آمال اویزه، درآمد کارمندان دولت و دستمزد کارگران در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی بسیار پایین است.
If we are talking a normal employee in the
اگر منظور ما کارمندان عادی در ادارات دولتی باشه، اونها در ماه به طور متوسط حدوداً $100 درآمد دارند. کارکنان در شرکت‌های دولتی مانند شرکت فولاد میان $100 to $200 درآمد ماهانه دارند و کسانی که شغل آزاد دارند مثل تکنسین‌ها و برق‌کاران و یا کشاورزان حدوداً $200 to $250 ماهیانه درآمد دارند.
به باور کارشناسان، حدود 40% جمعیت مصر در زیر خط فقر، یعنی با درآمدی کمتر از $2 در روز، مجبور به گذران زندگی هستند. در هفته‌های پیشین از چگونگی رشد اقتصادی چین در 3 دهه گذشته گفتیم و گفتیم که با آغاز اصلاحات در بخش کشاورزی، چین به تدریج سلطه دولت بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی را کمتر و کمتر کرد. همچنین معماران اقتصاد چین در 3 دهه گذشته با ترک درونگرایی اقتصادی، چین را به اقتصاد جهانی پیوند زدند و با تولید برای صادرات سهم قابل ملاحظه‌ای از بازرگانی جهانی را از آن خود کردند. الگوی توسعه چین به دلیل ساختار تک‌حزبی سیاسی آن برای بسیاری از حکومت‌های خودکامه از جمله جمهوری اسلامی فریبنده بوده است و بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی همیشه این رویا را در سر می‌پرورانند که بتوانند با حفظ استبداد سیاسی رشد اقتصادی مانند چین داشته باشند. اما این رویا همچنان در حالت آرزو مانده است و اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته نتوانسته است از منابع اقتصادی خود استفاده‌ای در خور توان اقتصادی ایران بکند و رشد قابل توجهی داشته باشد. در بخش پایانی بررسی الگوی اقتصادی چین، امروز پای صحبت شاهین فاطمی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس نشسته و پرسیدیم به رغم شباهت‌هایی که دو نظام سیاسی ایران و چین دارند، چرا ایران نتوانسته در زمینه اقتصادی رشدی اقتصادی شبیه چین را تجربه کند؟
به نظر من مهمترین عامل باز بودن به اقتصاد جهانیه. چین از هیچ نوع فداکاری برای اینکه به عضویت سازمان جهانی تجارت موفق بشه خودداری نکرد. چون شما نمیتونید در دنیای امروز، در دنیایی که همه چیز جهانگرا شده، برای خودتون یک اقتصاد دربسته و به طور کلی قرون وسطایی داشته باشید. چین بزرگترین طرف تجاریش امریکاست، بعد از اون اروپاست. چین به اروپا قریب 125 میلیارد دلار در سال صادر میکنه و فقط 50 میلیارد دلار وارد میکنه. اقتصادی که مثل اقتصاد ایران در انزوا به سر میبره هیچ قابل مقایسه با اقتصاد چین نیست. یگانه چیزی که میشه گفت بچه تشابه چین و ایران امروز اعدام و استبداد. از نظر اقتصادی اونها توانستن خودشون رو با اقتصاد دنیا هماهنگ بکنن و حتی در مسئله حقوق بشر در همین سفر اخیری که رهبر چین به امریکا داشت با کمال صراحت اعلام کرد که ما بسیار در مورد حقوق بشر عقبیم و باید پیشروی داشته باشیم. این یک نوع رهبری است که به نظر من بسیار آگاهانه انجام میشه و هیچ شباهتی با رهبری ایران نداره. از نظر اقتصادی هم برای همیشه چین نمیتونه اقتصاد باز داشته باشه و سیاست بسته. این دو با همن، یعنی اقتصاد آزاد همیشه دموکراسی به همراه میاره و دموکراسی همیشه به سوی اقتصاد آزاد میره. چین هم از این قاعده کلی مستثنا نیست.
در هر حال در چین به نظر میرسه که مدیریت اقتصادی هم کاملا فرق داره و مدیریت بهینه‌ای که اونا برای استفاده از منابع موجود اقتصادی به کار میگیرن با ایران فرق میکنه. میشه این فرق رو مشخص کرد؟
کاملا همینطوره. بخش خصوصی رو به کلی آزاد گذاشتن، دولت نام بخش خصوصی رو خودش نمیگذاره یا بنیادهای وابسته نداره. بخش خصوصی چین وابسته به حکومت نیست. امروز برای اولین بار در چین ما بیش از 10 میلیاردر داریم، یعنی روی هم رفته. این گسترش بخش خصوصیه که به چین این امکان رو داره که اقتصادش پیشروی بکنه. البته عرض کردم مسائل زیادی هنوز دارن، چون یک بخش کوچکی از جمعیت چین امروز به اقتصاد آزاد وارد شده و روزی که تمام جمعیت چین وارد بشه من فکر میکنم وضع دنیا به کلی دگرگون خواهد شد. با ایران مسئله اساسیش روی همینه که در چین این خصوصی سازی به اون صورت پیش نیومده، ولی در امر تجارت بخش خصوصی که همه کار رو انجام میده و دولت نقش ناظر داره و این خیلی مهمه، چون اون چیزی که ما امروز میبینیم مثلا در شانگهای بسیار شباهت داره به یک کشور غربی از نظر اینکه شما هر چه بخواید میتونید بخرید، هر صنعتی رو میخواید میتونید شروع بکنید و همه اینها در چارچوب اون نظام حکومتی وجود داره که به نظر من روز به روز جا براش تنگتر میشه و یا باید به تدریج بتونه باز بکنه، بیشتر باز بکنه و یا منفجر میشه. در ایران درست عکس اینه. در ایران شما میبینید که حکومت اقتصاد رو نابود کرده، مخصوصا مسئله ارز یکی از بزرگترین مسائلی تفاوت چین و ایرانه. چین تعمدن ارزش پول خودش را، یعنی یوان را پایین تر از اون چیزی که بازار میگه نگه داشته. چرا؟ برای اینکه واردات به چین گران باشه و صادرات چین ارزون، چون اقتصاد چین روی صادرات تا امروز گشته. البته کشورهای دیگه شکایت میکنن، شکوه میکنن از این نظر، ولی این سیاستی است که به چین بسیار کمک کرده. در ایران ما درست کار عکس رو میکنیم، یعنی عجیب ملت ایران یارو نمیدیم به خارجی ها. قیمت دلار امروز 60% کمتر از اون واحدی است که واقعیت است، حداقل که باید باشه. یعنی ما ریال رو گران کردیم و دلار و ارزهای خارجی رو ارزون. نتیجهش این میشه که واردات ما زیاد شده، صادرات ما به کلی نابود شده، در حالی که همونطور که عرض کردم گسترش اقتصاد چین روی صادراتش بوده. و این سیاست اشتباه باعث شده که تمام صنایع داخلی بخوابه، چون صنایع داخلی در حالت عادی به سختی میتونن با کشورهای بزرگتر و اقتصادهای بزرگتر رقابت کنن. موقعی هم که شما یک چنین دستبندی به اونها میزنید و نرخ ارز رو تعمدن دستکاری میکنید به نفع واردات و علیه صادرات، نتیجهش این میشه که صنایع داخلی میخوابه و بیکاری در مملکت زیاد میشه.
خب نکته دیگری که در واقع هم در چین دیده میشه و هم در ایران مسئله فساد اقتصادیه که البته برخورد چینی ها به کسانی که مرتکب فساد میشن کاملا فرق داره با ایران. در این مورد چی میشه گفت؟
فساد در چین استثناست، در ایران از اصول کلیه، یعنی استثنا نیست، واقعیت بر فساد تمام اونایی که امروز مقامات بالا رو دارن یا خودشون از این ارتباط استفاده کردن و یا حالا استفاده میکنن. در چین اینطور نیست. در چین ممکنه مواردی از فساد پیدا بشه، به شدت با اون برخورد میشه و یک نوع میشه گفت پتریوتیسم یا وطن پرستی عجیبی در چین وجود داره که مردمش مخصوصا رهبراش به خاطر چین با جان و دل کار میکنن و براشون مهمه که چین به اون افتخار تاریخیش برسه و جای خودشو در دنیا حفظ بکنه. این نوع ناسیونالیسم اقتصادی به نظر من در ایران وجود نداره. ما در ایران اصلا صنایعمون رو نابود کردیم، مثلا به فکر این نیستیم که آینده مملکت از نظر اقتصادی باید بهتر از این که هست باشه. و مسئله فساد در همه کشورها وجود داره، اما اگر شما روی اون جدولی که ترانسپرنسی اینترنشنال، اون سازمانی که فساد رو سنجش میکنه، نگاه بکنید، چین در مرحله بسیار پایین تر از جمهوری اسلامی قرار داره. یعنی فساد در ایران اصل است و در چین به نظر من استثناء.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. لحظات دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها و گزارش‌ها از آخرین رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد. با رادیو فردا بمانید.